بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
قبل از اینکه بحث و پی بگیریم اون مطلبی که من دیروز خدمتتون عرض کردم و یک بار دیگه توضیح بدم، شاید یک ابهاماتی در مسئله بود برای بعضی از آقایون در مورد بحث مصالحه. ببینید، وقتی که معامله‌ای صورت می‌گیرد، در هر معامله‌ای صحت معامله منوط است بر اینکه طرفین معامله که ارکان معامله هستند وجود داشته باشند و امکان وقوع داشته باشند. در بیع ثمن و مثمن هر دو باید مالیت داشته باشه. حالا یک وقت بیع بر جزئی خارجی واقع می شود، یک وقت به نحو کلی است. اگر به نحو کلی باشد، طرف معامله چیه؟ بر ذمه بنده خداست، باید ادا بکند، پس طرف معامله موجوده. اگر هم مرد میشه دینش که باید از ماترک پرداخت بشه. اگر هم جزئی باشد، بر عین خارجی باشد، مادامی که عین هست طرف معامله هست، به محض اینکه از بین رفت تبدیل میشود به چی؟ به ذمه، منتقل میشود به ذمه، که اون وقت باید مثل قیمت پرداخت بشه. پس در بیع فرضی نداریم که بگیم طرف معامله نیست، اما در برخی از معاملات میشه. مثلا در اجاره، اگر کسی آمد خونش رو اجاره داد برای یک سال، قبل از اینکه این بنده خدا بره زمان اجاره برسه بشینه توی خونه، سیل اومد خونه رو برد، چی میشه؟ اجاره باطل، چون دیگه منفعتی باقی نمانده. اگر خونه هست به جهتی تعذر تسلیم داره، نمیشه تحویل داد، آسیبی آمده گرفته، امکان تحویل نیست. اینجا هم نوعا میگن باطله، البته برخی میگن حق فسخ دارد، اما نوعا میگن باطله. حالا در بحث خودمون در مصالحه، مصالحه وقتی این بحث مطرح میشود، برای اینکه لزوماً مصالحه بر چیزی صورت نمیگیرد که مالیت عرفی داشته باشه، ممکنه طرف عقد مصالحه چیزی باشد که مالیت اصلا نداره. مثلا فرض کنید کسی آمد مصالحه کرد با کس دیگر، گفت من 10 میلیون به تو میدم به شرط اینکه زن تو طلاق بدی. به شرط البته نه، شرط بگیم چیز بود. طرف مصالحه، من مصالحه میکنم با تو 10 میلیون را در برابر اینکه طلاق بدهی زنت را، یا در برابر این که با فلان زن ازدواج کنی. اونم گفت قبل تو. 10 میلیون رو تحویل داد. این طرف قبل از طلاق یا قبل از نکاح مرد، چه اتفاقی میفته؟ مصالحه باطل، حق فسخ در اینجا نیست. این اصلا مصالحه چیه؟ باطله، چون طرف نداشته اصلا این معامله، چیزی هم نبوده که بگیم اومده به ذمه او، مرده حالا از ماترک پرداخت میشه، مالیت نداشته که نکاح و طلاق، متقومه به شخص خودش بوده. یا گفت من با تو مصالحه میکنم، 10 میلیون بهت میدم در برابر اینکه بیای خونه منو نقاشی کنی، مثلا به شخصه خودتو هم میخوام نقاشی بکنی، خودتو موضوعیت داری واسه من. بعد این طرف قبل از اینکه این کارو انجام بده مرد. اینجا چی میگیم؟ میگیم مصالحه باطله، نه اینکه حق فسخ وجود داره. فرضی که ما در مسئله دیروز مطرح میکردیم از همین باب بود. اگر آمد مصالحه کرد، یک طرف مصالحه ابراء مدت بود، طرف دیگر مال نبود یا چیزی که مالیت داشته باشه، طرف دیگر فعل اون زن یا ترک فعلش بود. حالا ترک فعل رو میرسیم، امروز صحبت میکنیم فعلش رو بگیم. فعلی که مالیت هم ندارد، مثلا باهاش مصالحه کرده به این که اون بیاد نکاح کنه با یه مردی یا با خود این، این زن مرد. اگه بمیره که خب اصلا دیگه اون طرف هم معنی نداره که بگیم ابراء باطله، چون دیگه موضوع براش نمونه. نه نمرد، از دسترس خارج شد، سوار هواپیما شد رفت آمریکا، دیگه اصلا در دسترس نیست، حاضر به عمل به طرف مصالحه نیست، امکان اجبارم وجود نداره، متعذر است اصلا تحصیل طرف دیگر مصالحه. چه اتفاقی میفته؟ مصالحه باطل میشد. بحثی که ما داشتیم در این، چون گفتیم طرفین عقد مقیدند به یک دیگر، عقد یک طرفه ما نداریم. اگر بخواد عقد باشد باید طرفینی باشد. البته عقد یک طرفه در عقود غیر معاوضی داریم، ما در معاوضی منظورم، در عقود معاوضی ما عقد یک طرفه نداریم. مصالحه هم بحث ما در مصالحه معاوضیه، چون مصالحه مجانی هم میگن امکان پذیر. در مصالحه معاوضی اگر یک طرف منتفی شد، طرف دیگر هم چیه؟ منتفی است، عقد منتفی است. بله، حالا این طرف آمد گفت اب نداره، ولو این طرف این زنه رفته و عمل نکرده به مصالحه، من باز هم بر ابراء خود هستم. اون اب نداره، اون ابراء جدیده، رفته دیگه مصالحه نداره، میگه من ابراء خودم، من بازم بهش پایبند. این بحث دیگه است. اما اون ابرایی که در ضمن مصالحه بود منتفی است. حالا معناش در واقع ابرای جدیده، درست؟ حالا ممکن تعبیرش این باشد که بر ابرای خودم هستم، اما معناش ابرای جدید. اما فرع بعدی که انشاءالله دیگه آخرین فرع است، این است که البته عرض کردیم این فروعی که داریم صحبت میکنیم خیلی از بحث شرطه، ربطی به خصوص متعه نداره، اما استطرادن چون در اینجا بحث مطرح شده ما هم عرض میکنیم، چون الان معلوم نیست کی دوباره بخوایم برسیم به بحث شرط و عمری باشد نباشد بتونیم صحبت بکنیم نکنیم، اجمالا اینجا مطالبش رو عرض میکنیم، چون این مطالب در خیلی از ابواب فقه به درد میخوره، فقط اختصاص به اینجا نداره. در خصوص اثر وضعی تخلف از شرط عدم فعل اعتباری، شرطی که صورت میگیرد چند حالت میتونه داشته باشه. یک، در جایی که مربوط به فعل باشه ها، شرط وصف و اینها رو کار نداریم، یا فعل یا عدم الفعل. خود اینها هر کدام دو نوع است، یا اعتباری است یا فعل حقیقی خارجی است. بل تکوینی بذاره. یک وقت من با کسی شرط میکنم فلان دیوار را بساز، یک وقت شرط میکنم به فلان جا نرو، یک وقت شرط میکنم با فلانی ازدواج کن، یک وقت شرط میکنم فلان بیع را انجام نده. پس چهار حالت داره. بحث ما در یک حالتش الان. کدام حالت شرط شود عدم فعل اعتباری، یعنی اون آخری، فلان معامله را انجام نده. خونت رو نفروش، نمیدونم با فلانی ازدواج نکن، اجیر فلان کس نشو و امثال اینها. فرض کنید که حالا شرط مثلا در ضمن عقده، بحث شرط ابتدایی و اینا رو حالا اینجا نداریم. تخلف از این شرط چه اثری دارد؟ آیا اثرش فقط اثر وضعی است در جایی که امکان اخذ به خیار تخلف شرط نباشد؟ مثلا در ضمن نکاح چنین شرطی کرده، فقط این طرف کار حرام کرده، مثلا در ضمن نکاح باش شرط کرده که خونتو به فلانی نفروش، نکاح تمام شد، بعدم این رفت خونه رو به فلان کس، به همون کسی که شرط شده بود نفروشه، فروخت. اثرش چیه؟ در نکاح که اخذ به خیار شرط نمیتونه بکنه، فقط باید بگیم کار حرامی کرد. یا میشه گفت معاملش باطله، بیعش باطله. امکان قول به بطلان اون فعلی که عدم آن شرط شده بود فعل اعتباری هست یا نه؟ این بس فقط در فعل اعتباری میاد، چون اگه اعتباری نباشد بطلان و صحت درش معنی نداره. بگه به فلان جا نرو، رفت، این معنی نداره بگیم فعلش باطله یا باطل نیست. صحت و بطلان در کجا میاد؟ در فعل اعتباری. مرحوم آقای حکیم در منهاج یه مسئله ای دارد، میفرماید که یجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها. در ضمن عقد نکاح زوجه میتونه به زوج بگه بعد از من زن دیگری نگه، این مادامی که من همسر تو هستم همسر دیگری اختیار ندارم. حالا یا اینو در عقد نکاح بگه یا در ضمن عقد دیگری، مثلا در ضمن عقد بیع بگه، بعد از نکاح عقد بیع و هم انجام بدم اونجا با شرط بکن. و یلزم الزوج العمل به، بر زوج واجب است به این شرط عمل کن. بل لو تزوج لم يصح تزویجه، اگر مخالفت کرد با این شرط و رفت ازدواج کرد، نکاح دومش چیه؟ باطله. در بین حضرات فقهای معاصرین تا اونجایی که من دیدم تنها کسی که قائل به این قوله آقای حکیم، مرحوم آیت الله حکیم بزرگ اسم محسن. من ندیدم کس دیگری همین حرفو قبول داشته باشه. نوعا گفتند در اینجا نکاح صحیح است، اما این مرد به خاطر تخلف از شرطی که کرده گناه کرده، تا قابلیت تعذیر داره. همین حالا میرسیم ادلهش، فعلا قولها رو بگیم. میگن نکاح صحیحه، دلیلی بر بطلان نکاح نیست، اما مرد گناه کرد. مرحوم والد ما هم یک تمایلی به این قول آقای حکیم پیدا کرده بودند، اما در نهایت فتوا بهش نمیدادند. بعض وقتا احتیاط میکردن تو برخی از موارد، اما فتوا بهش نداده بود. در ماده، در برخی از مواد قانون مدنی ایران هم این مسئله هست. مثلا در ماده 454 قانون مدنی میگه هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود. کسی آمد خونه ای رو خرید، بعد رفت اجاره داد، بایه آمد اخذ به خیار کرد، حالا هر خیاری، معامله رو فسخ کرد بعد از این که این اجاره داده، میگه این اجاره درسته، فسخ نمیشه، منتقل میشه به کی؟ به بایه، به اون بایه، چون فسخ شده دیگه منافع مال اونه، مال اجاره میره به اون. مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. یعنی قانون هم مطابق با فتوای آقای حکیمه در اینجا. اگر شرط شده باشد که اجاره نده منفعتشو، تا وقتی که مثلا حق فسخ هست، تصرف ناقله در عین و یا در منفعت نکن. این طرف آمد تصرف کرد، تصرفش باطل، عقدش باطل. حالا فرض کنید در اصلا خود بی هم باشه، حالا ما اصل مسئله رو کار داریم، به موردش خیلی برای ما اهمیت نداره. اگر ما گفتیم قاعده این است، ممکنه بگیم اونجا استثناست. قاعده این است که میشه اینجوری بطلانه، حالا در نکاح استثناءن به خاطر دلیل میگیم باطل نیست. ما فعلا دنبال قاعده میگردیم. بله. باید عمل کنه به فتوای مرجع تقلیدش. البته نباید مخالفت با قانون، چون قانون که مثلا چی میگه؟ میگه صحیحه. صحیحه معنیش این نیست که الا ولا بوتو باید بری زن بگیری. اگه مرجع تقلیدت میگه باطله، خب زن نگیر. مخالفت با قانونم نیست، مخالفت با مرجع تقلیدم نیست. بله، یک دفعه قانون میگه باطل، مرجع تقلید میگه صحیحه. مثلا در اینجا شرعاً امتناعی ندارد، اما خب به مشکلات قانونی برمیخوری، نمیتونی ثبت کنی، بچهات اسمش تو شناسنامت نمیاد، کلی مشکل پیدا میکنی. کار عاقلانه این است که با قانون مخالفت نکنی، چون به مشکل میخوری. بله، اون مشکل ها. مگر این که کسی بگوید اگر قانون شد، التزام به قانون هم مادامی که مخالف با شرع نباشد لازم است. اینجا مخالف با شرع نیست، چون شرع گفته جواز، وجوب که نگفته، قانون میگه نکن، نکن. عرض شود که این هم بحث قانونیش. اما مرحوم شیخ در خیارات مکاسب
در بحث اشتراط اسقاط خیار مجلس و تخلف مشروط علیه و اعمال خیار توسط وی، یه مطلبی دارن که از اون مطلب برداشت می شود که ایشون هم قائل به ثبوت اثر وضعی هست. ایشون اینطور فرموده: ان هذا الشرط یتصور على وجوه. هذا الشرط یعنی شرط اسقاط خیار مجلس. احدها ان یشترط عدم الخیار و هذا هو المراد و مراد المشهور من اشتراط السقوط، فيقول بعت بشرط ان لا يثبت بيننا خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنيه والتذكره لان المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع. يعني از اول اصلا مانع میذاره برای اینکه چنین خیاری باشد، جعل مانع. این اون موردیه که همه اکثر یعنی مشهور قبول کرده که اگر اینجوری بگن خیار مجلس ساقطه، چون خیار حقه، حق قابل اسقاطه. اگر اینجوری بگفته بشه در ضمن عقد خیار مجلس ساقطه. الثانی ان یشترط عدم الفسخ، این بحث ماست. فیقول بعت بشرط ان لا افسخ فی المجلس، میفروشم به شرط اینکه به واسطه خیار مجلس فسخ نکنم، یعنی عدم فعل اعتباری را شرط میکند، نه اینکه خیار مجلسی نداشته باشم. فیرجع الى التزام ترک حقه، فلو خالف الشرط و فسخه فیحتمل قویا عدم نفوذ الفسخ لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه و عدم سلطنته على تركه. اگر آمد مخالفت کرد، شرط کرده بود که اعمال خیار فسق خیار مجلس نکنه، اعمال کرد، ایشون میفرماید احتمال قوی این است که معامله فسق نمی شود، یعنی این اعمال خیار اثر ندارد. چرا؟ چون ادله وجوب وفای به شرط میگن مستلزم اینن که میشه اینو اجبار کرد بر این که فسخ نکن. اجبار کرد یعنی چی؟ معنیش این است که پس این سلطنت بر فسخ ندارد. اگر کسی سلطنت شرعی بر فسخ داشته باشه که من نمیتونم اجبارش کنم بر عدم، معنیش این است که سلطه بر فسخ ندارد. کما لو باع منظور التصدق، منظور التصدق بهی الا ما ذهب الیه غیر واحد. این مثل کجاست؟ مثل این که نذر کند چیزی را صدقه بدهد، یک گوسفندی رو مثلا نذر بکنه صدقه بده، بعد از نذر بره اینو بفروشه، که در اینجا هم شیخ میفرماید خیلی ها گفتن این بیع باطل است. فمخالفت الشرط و هو الفسخ غیر نافذت فی حقه و یحتمل ان نفوذ، احتمالم داره بگیم نه فسخ صحیحه. لعموم دلیل الخیار،
به خاطر عموم ادله خیار مجلس. و الالتزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ الا ما قاله بعضهم من ان بیع منظور تصدق حنسون موجب للکفاره لا فاسد. میگه این که ملتزم شده به این که فسخ نکند، التزام به عدم فسخ مستلزم فساد فسخ نیست. این فقط بحث تکلیفی است، بحث وضعی نداره. بر اساس اون چیزی که بعضیا در بحث نظر هم گفتن که اگر منظور و تصدق را بفروشد، این به معنای حنس نظر است، کفاره داره، اما معامله صحیحه، یعنی عمدن آمده یه کاری کرده موضوع را از بین برده، بیعش صحیحه، باید کفاره بده. آره دیگه، با فرض این که صیغه رو خونده نزد تمام. و حین اذن فلا فائده فی هازا غیر الاسم علا مخالفته. اگر این طور گفتیم، این شرط هیچ فایده ای نخواهد داشت، بجز این که این طرف که مخالفت کرده گناه کرده. چرا؟ از ما یترتب علا مخالفت الشرط فی غیر هذا المقام من تسلط المشروط له علی الفسخ، از ما یترتب علا مخالفت الشرط فی غیر هذا المقام من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مترتب هنا. در غیر این مورد شما میگید اگر این تخلف کرد از شرط، خیار تخلف شرط درست میشه برای کی؟ برای مشروط له. خیار تخلف شرط صاحب چی میشه؟ صاحب این که این بتواند معامله را فسخ کند. خب معامله را که در مقابل فسخ کرده دیگه، معامله ای نمونده که این بخواد فسخ کند. پس تنها اثری که دارد مخالفت شرط در اینجا چیه؟ حرمت، کار حرام کرد. ول احتمال الاول اوفق به عموم وجوب الوفاء به شرط الدال على وجوب ترتب آثار شرط و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ، فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد على کون فسخ احدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء. الثالث ان یشترط اسقاط الخيار. اول دوم این بود که شرط بکنه که اعمال خيار نکنه، اینجا این است که شرط بکنه اسقاط خيار بکنه. و مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد فلو اخل به و فسخ العقد ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان والاقوى عدم التأثیر. پس از فرمایش شیخ در مکاسب هم اینطور برمیاد که ایشون در این مسئله موافقن با مرحوم آقای حکیم. می‌فرمایند اگر شرط عدم فعل اعتباری بشود، مخالفت با این شرط اثر وضعی دارد، یعنی اون فعل اعتباری فاسد خواهد. اما نوع حضراتی که حاشیه زدند به مکاسب، در اینجا مخالفت کردند با شیخ، گفته این حرف حرف تمامی نیست، صحیح نیست و معامله صحیح. آخوند، مرحوم آخوند در حاشیش بر مکاسب اینطور فرموده: لا یخفا
ان الاستدلال به عموم وجوب الوفا لعدم نفوذ الفسخ لا یکاد و یتم الا به وجه دائر او تمسک بالعام فی مشتبه کونه من مصادیقه. میگه مرحوم شیخ برای اینکه بگه معامل فاسده داره تمسک میکنه به چی؟ به عموم وجوب وفا، وفای المؤمنون در شروطه. این لازمش یا دوره یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ضرورته انه لا معنا لوجوب الوفاء بالشرط مع انحلال البيع و انفساخه بالفسخ. اگر اعمال خیاری که این طرف کرده سبب بشود که معامله فسخ بشود، اگر معامله فسخ شد شرط ضمن معامله هم چیه؟ منتفی است. اگر این فسخ تأثیر بذاره دیگه شرطی باقی نمیماند، شرط باقی نماند دیگه المؤمنون در شروطه اینجا جا نداره. فیکون التمسک بالعام بلا احراز عدم تأثیر الفسخ بهی یکون تمسکن بهی فی المصداق المشتبه. من نمیدانم آیا فسخ تأثیر کرد تا دیگه شرطی باقی نماند، یا تأثیر نکرد شرط باقی مانده و المؤمنون در شروطه میگوید بهش عمل کن. این میشه چی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی. عموم المؤمنون در شروطه مداری در جایی تمسک میکنی که اصلا نمیدانی موضوع براش هست یا نیست، نمیدونی اصلا شرطی باقی مانده یا نه، معنی نداره که. و معه یلزم الدور، اگر بگید ما احراز کردیم دور لازم میاد، لتوقف عدم تأثیرهی علی شموله. چرا؟ برای اینکه عدم تأثیر فسخ متوقف بر چیست؟ متوقف بر شمول ادله المؤمنون عند شروطهم برای این مقام. و هو یتوقف علی تأثیر عدم تأثیر، شمول ادله متوقف بر چیست؟ متوقف بر اینکه فسخ تأثیر نداشته باشه. پس هر دو متوقف بر همدیگه. و هو واضح، یعنی دور واضح. و اما منظور التصدق ففیما اذا تمکن من استرداد العین به وجه به خیار او استیهاب او غیرهما فلا مجال لتوهم عدم نفوذ بیعه غایته انه یجب علیه استرداده و التصدق به. اگر کسی عینی را نذر کرد که صدقه بده بعد فروخت، اگر هنوز عین باقی است از بین نرفته، امکان بازگرداندن آن هم هست. چطور؟ مثل این که در این بیع این خیار داشته میتونه الان اخذ به خیار کن، یا میتونه بره به طرف بگه آقا اینو من هبه کن، یا بگه دوباره از تو میخرم. به هر ترتیب امکان بازگرداندن عین هنوز وجود داره. میگه وجهی وجود نداره در اینجا بگیم بی باطل است. بی صحیحه اما برو واجب است که عین را به طریقی برگرداند. و فیما اذا لم یتمکن من الاسترداد فالاستدلال به عموم وجوب الوفا لعدم صحت بیعهی یستلزم احد المحظورین. اما اگر امکان ندارد برگردان این مال را، هر کاری کرد طرف گفت آقا من دیگه اینو به تو نمیدم، این که شما بیایید استدلال کنید به عموم ادله وجوب وفای به نذر برای بطلان بیع، همان دو اشکالیو که الان گفتیم داره، یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه و یا دور بداهت عدم تعقل الوفا مع صحته، چون اگر بی صحیح باشد دیگه وفای به نذر در اینجا معنی نداره چون موضوعش از بین رفته، الان در اختیار اون نیست. فالاستدلال به عموم وجوب الوفا على عدم صحته مع احراز عدم صحه بهی یستلزم الدور و بدونهی تمسک بالعام فی المصداق المشتبه. فظهر ان الظاهره هو صحه الفسخ فی المقام و البیع فی منظور التصدق. نعم لو نظر صدقته به نحو نظر نتیجه، نگه من اینو نظر میکنم که صدقه بدهم، میگه نظر کردم این مال فقرا باد، این مال مال فقرا باشد. فیکون بیعه فضولیا لا ینفذ من بلا اجاره، این دیگه در واقع چیزی که فروخته مالک نبوده، این مال فقراست، مال فقرا رو فروخته، این میشه بیع فضولی. ولا یبعد ان یکون منظور به نظر نتیجه، یا المنظور به نظر نتیجه باید باشه، هو مراد من منع ان نفوذ بیعه، مراد کسانی که گفتند این بیع باطله بعید نیست منظور به نحو نظر نتیجه باشد نه به نحو نظر فعل. و من هنا ظهر الحال فی شرط الاسقاط که فرض سوم شیخ بود، فتدبر جیدا. این اشکال مرحوم آخوند. اما اشکال دوری که ایشون به مرحوم شیخ وارد کردن اشکال واردی نیست، برای اینکه منظور شیخ این نیست که ما با وجود اینکه شک داریم که آیا فسخ تأثیرگذاری دارد یا نه، تمسک میکنیم به عموم ادله وجوب وفای به شرط و با اون ثابت میکنیم اثر عدم تأثیرگذاری فسخ، که شما بگید داری تمسک میکنی به عام در شبهه مصداقیه. شیخ در کلامش تصریح کرد، فرمود مادامی که فسخ صورت نگرفته آیا میتوان او را الزام کرد به عدم الفسخ یا نه؟ من یه کاری بکنم، من بفهمم این میخواد فسخ کنه، یه کاری انجام بدم مجبورش کنم که این فسخ نکنه، میتونم یا نمیتونم؟ حق دارم. معنای این که من حق دارم اونو الزام کنم یعنی چی؟ من کی حق دارم کسی را الزام کنم بر ترک فعل؟ وقتی که شارع سلطه بر فعل رو به او نداده باشد. اگر شارع به او سلطه بر فعل داده باشد من حق ندارم الزامش کنم بر عدم. شارع نمیتواند بگه این طرف جایز است، حق دارد، سلطه دارد فلان کار رو انجام بدهد، اما تو هم حق داری مانع او بشوی، این میشه تناقض. اگر من حق دارم مانع او بشوم لازمش چیست؟ لازمش این است که او سلطه شرعی نداشته باشد بر فعل. بنابراین حرف شیخ اینه، وقتی من حق دارم الزام بکنم طرف را بر عمل به شرط، معناش عدم سلطه شرعی او بر فعل است. وقتی که سلطه ندارد، فعلی که بدون سلطه شرعی، بدون مجوز شرعی انجام بگیرد، آیا شرعاً اثر دارد؟ نه. اثر شرعی منوط است بر سلطه شرعی. اگر شارع سلطه بر کاری را شرعاً از کسی گرفته باشد، فعلی که انجام می‌دهد چیه؟ اثر شرعی نمی‌تواند داشته باشد. مثلا فرض کنید شارع فرموده نکاح با خواهر زن در زمانی که زوجه هنوز در قید زوجیت جایز نیست. چرا میگید اگر نکاح صورت بگیرد باطله؟ چون میگید وقتی شارع میگه جایز نیست، یعنی تو بر این فعل سلطه نداری، من به تو اعطاء سلطه نکردم برای این کار، سلطه تو برای این کار از تو گرفتم. فعلی که انجام میدی بلا سلطه شرعی است. لذا فعلت باطل. اما در فضولی مثلا میگیم باطل نیست. چرا باطل نیست؟ اگر میگیم منوط بر اجازه است، میگیم سلطه رو شارع در جایی از من گرفته که اجازه نباشد. اگر اجازه آمد ولو لاحقا منظم شد، این سلطه مسلوب نبوده، معامله صحیحه. حالا یا به نحو کشف یا به نحو نقل، کاری نداره. اما سلب سلطه منوط بر عدم اجازه شده. حالا اونایی که میگن معامله فضولی باطله، میگن نه خیر، سلطه باید اندل معامله باشد و اندل معامله سلطه نبوده، اجازه بعدی درست نمی کنه. اما اونایی که میگن نه لازم نیست، انضمام اجازه بعدی هم کفایت میکنه، یا آقا پس این سلطه رو انضمام اجازه بعدی سبب میشود ما بفهمیم این سلطه بوده. بنابراین کل بحثی که ما داریم اینه، آیا شرطی که صورت میگیرد برای عدم الفعل، عدم فعل اعتباری، آیا معنیش اینه که مشروطون علیه را فاقد سلطه می کند بر آن فعل، فاقد سلطه شرعی، که اگر فاقد سلطه شد فعل او هم شرعا نمی تواند صحیح باشد، یا او را فاقد سلطه نمی کند؟ پس این اشکالی که آخون می گیره به شیخ اشکال واردی نیست. شیخ نمیگه من شک دارم، در مقام شک دارم تمسک میکنه. شیخ میگه من یقین دارم که این اصلا سلطه نداشته. یقینم از کجا آمده؟ از این که این قبل از اعمال فصل، نه بعد از اعمال فصل، قبل از اعمال فصل من میدانم که المؤمنون شروطه هم حتما بوده. بوده یعنی چی؟ اثرش چیه؟ این که من حق الزام دارم. حق الزام دارم یعنی چی؟ یعنی او سلطه ندارد. این فرمایش شیخه. باید ببینیم جواب اینو چگونه میشه داد. حالا هنوز مطالب ادامه داره، مرحوم صاحب اوروان مطالب مفصلی داره در اشکال به شیخ، حالا انشالله جلسه بعد بهش بردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.